لحظاتی دیگر تقدیم حضورتون میکنن. همراه با شما میشنویم.
میتونید توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب واسه این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و شب بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من میثم رشیدی مهرآبادی و همراه همکارانم افتخار داریم برنامه امشب رو تقدیم حضورتون بکنیم. طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت باشه. با برنامه امشب همراه باشید با این عناوین. پیگیری اخراج رژیم صهیونیستی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل. بیمارکشی در بیمارستان شفا. روز جهانی قدس و انتشار موج بیداری اسلامی. مدیریت صحیح جاده ها برای نوروز. دوئل قدرت در آمریکا با چاشنی خون. و سیاست‌های رسانه‌های ضد ایرانی در سال 1402. مثل هر شب در آخرین برنامه بدون خط خوردگی امسال هم سوال پیامکی براتون در نظر گرفتیم و از شما پرسیدیم به نظرتون چطور در ماه رمضان میتونیم صدای ملت فلسطین باشیم. پیامک هاتون رو مثل همیشه به سرشماری آشنای سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035 برای ما ارسال بکنید. در سوال پیامکی برنامه امشب از شما پرسیدیم به نظرتون چطور در ماه مبارک رمضان میتونیم صدای ملت فلسطین باشیم. برای شنیدن برنامه بدون خط خوردگی میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا استفاده بکنید. در این نرم افزار کاربردی نام بدون خط خوردگی یا هر برنامه مورد علاقتون از رادیوی محترم گفتگو رو جستجو کنید، اون رو بارگیری کنید و در زمان مناسب به راحتی بشنوید. شماره آشنایی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم محل مناسبی برای اعلام دغدغه‌ها و پیشنهادهای شما درباره برنامه بدون خط خوردگی. در اولین بخش از برنامه امشب افتخار داریم در خدمت سرکار خانم زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، موضوع پیگیری اخراج رژیم صهیونیستی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رو پیگیری بکنیم. سرکار خانم الهیان سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی و همکاران محترمتون.
زنده باشید.
همچنین شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عبادت رو دارم.
بزرگوارید، سپاسگزارم از شما. احتمالا سر سفره افطار بودید و این فرصت رو به ما و شنوندگان ما دادید.
در حرم حضرت علی ابن مصعب و
علیه السلام هستیم. زنده باشید.
و دعاگوی همه شما.
بزرگوارید، نایب وزیر ما و همه شنوندگان خوب برنامه بدون خودخوردگی ان شاء الله باشید. بزرگوارید. سرکار خانم، مدافعان حقوق بشر سراسر جهان همونطور که میدونید با توجه به جنایات گسترده رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین به ویژه زنان و کودکان، مطالبه جهانی اخراج رژیم صهیونیستی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رو به راه انداختن. از منظر شما چقدر این مسئله شدنیه؟
بله، کمیسیون مقام زن که زیر نظر پشتوک سازمان ملل هست، در واقع همونطور که از عنوان اون برمیاد، دفاع از حقوق زنان و در واقع دفاع از حق زنان در عرصه جهانی رو جزء اهداف و شعارهای خودش داره و قاعدتاً بر اساس این هدف رژیم صهیونیستی که در کارنامه او در واقع یک جنایت اینچنینی رو مشاهده می‌کنیم که بیش از 20,000 زن و کودک در طول این ماه‌ها به شهادت رسیدن و امروز زنان و کودکانی در اثر قحطی و گرسنگی در حال شهادت هستند و هر روز خبر شهادت تعدادی از این عزیزان بیگناه و بیدفاع رو می شنویم. چنین رژیمی با این کارنامه ننگین قاعدتاً این صلاحیت رو نداره که نام او جز اعضای کمیسیون مقام زن سازمان ملل باشه و ما در طی ماه‌های گذشته مکاتباتی رو، مخصوصا مکاتبه با در واقع رئیس اکوسوک سازمان ملل داشتیم از سمت کمیته حقوق بشر مجلس و خواستار این شدیم که این رژیم اخراج بشه از کمیسیون مقام زن و امروز هم این امر تبدیل شده به یک مطالبه جهانی. فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر
بله،
امروز پیگیر هستن و کمپینی هم در کشورمون ایجاد شده توسط فعالان حقوق زنان که مطالبه اخراج رژیم صهیونیستی از کمیسیون مقام زن رو داره. امید داریم که سازمان ملل که در منشور ملل متحد در یکی از اهداف او تامین صلح و امنیت جهانی هست، در مورد این جنایات صرفاً به قطعنامه و بیانیه اکتفا نکنه و یک اقدام عملی در مورد حذف رژیم صهیونیستی از مجامع حقوق بشری صورت بده که اولین اون میتونه اخراج از کمیسیون مقام زن باشه
انشاءالله. سرکار خانم، اخراج این رژیم از این کمیسیون در حقیقت چه واقعیت هایی رو میتونه آشکار کنه؟
امروز افکار عمومی دنیا، ملت های آزاده جهان در واقع از این شرایط عصبانی هستند و طاقت ملت های آزاده جهان طاق شده به واسطه اینکه تحمل دیدن این صحنه های دلخراش و در واقع جنایت های غیر انسانی رو ندارن. قاعدت این اقدام میتونه در واقع یک بورسوی امیدی باشه برای ملت‌های دنیا که هر حال یک جایی و یک هر حال عرصه بین الملل در مجامع بین المللی به داد ملت‌های مظلوم رسیده میشه و ملت‌ها میتونن در واقع احقاق حقوق خودشون رو از اونجا مطالبه کنن. هرچند که متاسفانه به واسطه سیطره لابی صهیونیست و صهیونیست بین الملل بر مجامع حقوق بشری خیلی امیدی از این نسبت به این مجامع نیست، اما تشکیل این کمپین ها و فشار بر مجامع حقوق بشری در واقع تنها راهکاری هست که امروز ملت ها میتونن این مطالبه جهانی رو از سازمان ملل و مجامع حقوق بشری داشته باشن.
انشالله. عرضم به حضورتون که خب بارها دیدیم که وقتی اتفاقی در کشور خودمون یا اساسا در کشورهای اسلامی میفته، گروه ها و تشکل های حامی حقوق زنان در عمدتا اروپا و امریکا به واکنش نشون میدن و در حقیقت اعلام نظر میکنند با کمترین اتفاقاتی که ممکنه برای مثلا یک زن در یک گوشه از این کشورها رخ داده باشه. در حدود بیش از 5 ماهی که از عملیات طوفان الاقصا میگذره و شرایطی که در فلسطین شاهدش بودیم، اساساً با توجه به تسلط شما به بحث سیاست خارجی و به مسائل امور زنان، احیاناً واکنش‌های قابل قبولی رو از سمت این تشکل‌ها در مورد این موضوع مهم مشاهده کردید شما؟
متاسفانه در واقع همطور که اشاره فرمودید، عده‌ای با عنوان حقوق زنان، برخی با عنوان یک تشکل یا یک انجیوی حقوق بشری در شرایط مختلف مشورت میدن به آمریکا و غرب که چگونه اسلامی ایران رو تحریم کنه، اون هم با عنوان زیر پا گذاشتن حقوق زنان. ولی در مورد زنان و کودکان فلسطین ما هیچ صدایی از این به ظاهر سازمان‌های مردمی یا غیر دولتی نشنیدیم. برعکس، اونها در واقع تو این فضا مشورت می‌دادن به کشورهای مختلف برای تحریم افرادی که در ایران پیگیر دفاع از حقوق زنان بودند. ما هفته گذشته وزیر امور خارجه کانادا در واقع تحریم بنده رو اعلام کرد. جرم بنده این بود که در دفاع از کودکان و زنانی که قربانی ترور بودن در طول این سالها بارها مکاتبه با سازمان ملل داشتم، همچنین در دفاع از زنان و کودکان غزه در طی این چند ماه مکاتبات متعددی رو داشتم و اینها خب از اونجا که بر نمیتابند در واقع این گونه اقدامات رو اقدام به تحریم بنده کردن. حالا بنده نه به عنوان یک مقام امنیتی یا نظامی، بلکه به عنوان نماینده ملت و در واقع به نوعی این تحریم ملت ایران هست، به جهت اینکه نمایندگان نماینده ملت هستن و بنده به عنوان یک زن، یک پزشک و یک آل حقوق بشری در روز جهانی زن در واقع تحریم شدم از سوی کشور آمریکا، اون هم برای بار دوم از سوی کشور کانادا.
کانادا بله،
هم برای بار دوم، چون چند ماه پیش هم اتحادیه اروپا بنده رو تحریم کرد. ناراحتی و عصبانیت اونها از این هست که صدای ملت مظلوم غزه و فلسطین و زنان کودکانی که به شهادت رسیدن در ایران در طول حملات تروریستی مثل حمله تروریستی کرمان رو به گوش مجامع حقوق بشری رسوندن.
و البته این اقدامات اگرچه که دنبال این هست که این صداها رو خاموش بکنه، ولی به نظرم نتیجه عکس گذاشته و همواره باعث شده که اون فردی که مورد تحریم قرار میگیره با صدای رساتری حرف خودش رو به گوش جهانیان برسونه و شما هم انشالله همینطوری به همین روش خواهید بود. انشالله که موفق باشید. سرکار خانم الهیان، زیارتتون قبول باشه. سپاسگزاریم که در این لحظات روحانی همراه برنامه بدون خط خوردگی بودید.
سلامت باشید.
زنده باشید. التماس دعا، شبتون بخیر باشه.
سال خوب و در واقع با سلامتی و تندرستی داشته باشید.
متشکرم. همچنین شما و خانواده محترم. شبتون بخیر و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه بدون خط خوردگی هستید. از شما در سال پیامکی برنامه امشب پرسیده بودیم چطور در ماه مبارک رمضان میتونیم صدای ملت فلسطین باشیم. آقای ایرج مولوی اولین چراغ رو روشن کردند و به 30,035 برامون پیامک فرستادند و نوشتند که در ماه مبارک رمضان و در روز قدس با شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا میتونیم صدای مردم فلسطین باشیم. خب افتخار داریم در ادامه برنامه میزبان تلفنی جناب حجت الاسلام و المسلمین محمودی ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران باشیم تا در مورد موضوع روز جهانی قدس و انتشار موج بیداری اسلامی با ایشون گفتگو بکنیم. حجت الاسلام محمودی گرانقدر، حاجی محمودی شبتون بخیر باشه، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز اهل سلام و شب بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه بندگی.
زنده باشید، بزرگوارید. خب در آستانه روز جهانی قدس هستیم و تحولات غزه رو هم که شاهدی، 5.5 ماه از عملیات به طوفان الاقصی میگذره و شرایط خاصی که مردم بیدفاع فلسطین در اون به سر میبرن. حاج آقا، این روز و مشخصا روز قدس امسال چه پیام متفاوتی رو میتونه داشته باشه؟
بله، حس کنم که همونطور که اشاره فرمودید بیش از 5 ماهه که ملت مظلوم فلسطین دارن مقاومت میکنن و از یک طرف اوج مقاومت به نمایش در آمده و دینداری و استقامت و اتکای به خدا، از اون طرف هم اوج رذالت و پستی در معرض دید جهانیان قرار گرفته و به حمدالله تا به امروز ملت فلسطین با مقاومت خودشون واقعا حیرت‌زده کردن جهانیان رو که چگونه مقابل این همه جنایت دارن می‌ایستن. از کنم بزرگ شما، خب طبیعی است که این جنایاتی که در فلسطین اتفاق میفته در سطح بین الملل، در سطح جهان، میان تمام ملت‌ها و کشورها یک موجی از خشم و انزجار و نفرت عمومی رو ایجاد کرده. حتی برخی از کشورهایی که اصلا باورش مشکل بود که بخوان یه روزی از فلسطین دفاع بکنن، میبینیم امروز تجمعات، تظاهرات، راهپیمایی‌ها برگزار میشه و در کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی و سایر ملت‌ها خلاصه بر علیه رژیم قاسب اسرائیل راهپیمایی میکنن و محکوم میکنن و از ملت فلسطین دفاع میکنن. بدیهی است که روز قدس امسال بسیار با اهمیته. یعنی ما این مقاومت بیش از 5 ماه رو خیلی مهمه و بی سابقه است در تاریخ فلسطین و جنایاتی هم که داره رخ میده در فلسطین بی سابقه است و بدیهی است که حضور ملت ایران در روز قدس و ملت‌های آزاده جهان یک نقطه قوتی برای ملت فلسطین خواهد بود. اگرچه ما در ایران اسلامی و ملت‌های مسلمان در طول این 5 ماه همیشه با شیوه‌های مختلف از ملت فلسطین دفاع کردیم و ملت ایران هیچ وقت فلسطین غافل نبوده، اما این روز قدسی که بنیانگذارش حضرت امام بوده و بیش از 45 سال داره از این روز بزرگ میگذره و در واقع هر سال در جمعه آخر ماه رمضان به افتکار حضرت امام روزدارها میان و نه تنها در ایران اسلامی بلکه کشورهای دیگه از فلسطین دفاع میکنن، یک روز به یاد ماندنی و تاریخی است و با حساسیت های امسال اهمیتش مضاعف هست که هرچه با شکوتر، وسیع‌تر و شفافتر در پیام رسانی به دنیا و ملت فلسطین میتونه واقعا بسیار تاثیرگذار باشه، هم در روحیه مقاومت فلسطین و هم در مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیست بین الملل.
بله.
هم در فضای میدانی راهپیمایی روز قدس مهمه و هم در فضای رسانه‌ای به ویژه فضای مجازی که باید فعالان فضای مجازی خودشون رو آماده بکنن که انشاءالله در سطح جهانی به زبان‌های زنده دنیا و شکل‌های گوناگون زبان ملت فلسطین باشن. امروز ما باید هممون، زنان ما، جوانهای ما، مردان ما، دانشگاهی‌های ما، دانش آموزان ما، هر کسی تو هر قشری و صنفی زبان همون صنف در فلسطین بشه و پیام ملت فلسطین رو انشالله برسونه.
و البته حاج آقا تجربه نشون داده که شبکه‌های اجتماعی که تحت سلطه استکبار هستند در این ایام تلاش میکنن که محدودیت‌های بیشتری رو اعمال بکنن برای اینکه مردم نتونن اون تصویر واقعی از حضورشون در روز قدس و حمایت از مردم فلسطین رو به نمایش بگذارن و هوشمندی لازمه، یک سواد رسانه‌ای برای اینکه بشه همه این محدودیت‌ها رو پشت سر گذاشت و با استفاده از هشتگ‌های خاص و پیام‌های خاص اون تصویر انشالله روز قدس رو و عظمت حمایت همه مسلمانان جهان رو از مردم مظلوم فلسطین به نمایش گذاشت. حاج آقا به ذهن هم رسید که تلاش امریکا و اسرائیل برای ختم ماجرای طوفان الاقصا و رسیدن به یک نقطه ثبات پیش از ماه مبارک رمضان شاید به این دلیل بود که از در حقیقت جرقه و شعله روز قدس اینها ترس و ابا داشتند، اگرچه که اهدافشون نرسیدن و در حقیقت همچنان هم تهاجمشون و تجاوزشون به غزه ادامه داره و اعتراضات مردم در سراسر دنیا هم همچنان علیه امریکا و اسرائیل در جریانه و به نظرم همطور که فرمودید روز قدس میتونه یک نقطه عطف باشه برای اینکه هم طوفان الاقصا به نتایج خودش برسه و هم اسرائیل و امریکا دست از این جنایاتشون بردارن. اگر صحیحه این گزاره ممنون میشم که بفرمایید.
بله کاملا مطلب درستیه. بالاخره آمریکایی‌ها امروز هم خودشون میدونن هم همه کارشناسان سیاسی اذعان دارن و در تحلیل‌ها به این جنبندی رسیدن که آمریکا تا الان شکست خورده و رژیم قاسب استهجانیست هم درست اوج جنایات رو مرتکب شده، چند برابر بمبی که بمب‌های اتمی که بر سر هیروشیما و ناگازاکی بر سر مردم ژاپن ریخت بر سر مردم غزه ریخته و هیچ خط قرمزی رو در جنایات و ظلم این مردم این در واقع برای خودش ندیده و رعایت نکرده، ولی خودشون هم میدونن اسرائیلی ها شکست خوردن. یعنی درست مردم بی‌دفاع رو کشتن، درست خونه ها رو ویران کردن، درسته که زمین هایی که کشاورزی رو نابود کردن، ولی امروز حماس همچنان قدرتمنده، رزمندگان فلسطینی همچنان قدرتمنده. آقا هم در چند روز اخیر در یه فرمایشی فرمودن که 90% استعداد حماس و مقاومت فلسطین همچنان بر سر پاست. یعنی واقعا مقاومت فلسطین تا الان هیچ شکستی جدی بهش وارد نیامده و تو میدانه و آمریکایی‌ها و اسرائیل هم از همین ناراحتن. از یک طرف خودشون با یک نیروی نظامی خسته، ترسو، بزدل، درون خودشون همه مشکلات سیاسی و امنیتی و از یک طرف هم میدونن اگر بخواهن دست از این جنگ بکشن یعنی مساوی با نابودیشون، این رو خودشون خوب فهمیدن. لذا در واقع آمریکایی ها شکست خوردن، صهیونیست‌ها شکست خوردن و از هر حرکتی در جهان اسلام میترسن، نه تنها جهان اسلام، آزادگان دنیا.
بله.
و روز قدس نقطه اوج کاره، نقطه و خوبی هم اشاره کردی، درسته رسانه‌های دنیا میان و در واقع سانسور میکنن و ابزارهای خودشون در جهت عدم انعکاس این حضور با شکوه استفاده میکنن، اما واقعیت اونقدر روشنه و اونقدر تو دنیا امروز مسائل در مورد فلسطین شفافه که علارغم این همه ظرفیت رسانه‌ای که اینها به کار میگیرن واقعیت از چشم مردم دنیا مخفی نمیمانه.
بله.
لذا شما میبینید هر روز در گوشه و کنار دنیا این تظاهراتهای به تجمعات ها، این اعتراضها و انعکاس جهانی هم داره و لذا به نظر میرسه واقعا اگر ما از همین ظرفیت‌های موجودمون در حوزه رسانه و فضای مجازی استفاده کنیم و انشالله بتوانیم به خوبی این پیام رو به گوش هم ملت فلسطین برسونیم که ما همچون گذشته کنار شما هستیم. درسته داغ اونها، گرسنگی اونها، تشنگی اونها چیزی نیست که واقعا ما بتونیم الان درک بکنیم و من خودم وقتی ما فکر میکنم چجور ما کنار سفره های افطاری و سحری میشینیم، اما اونها در میان اون خرابه ها گرسنگی و تشنگی تحمل میکنن. اما بالاخره ملت ایران کنار ملت فلسطینه و روز قدس انشالله برابار دیگر نشان خواهد داد و دنیا و آزادگان دنیا هم همچنان در این مسیر کنار فلسطین خواهند بود
انشالله. بسیار سپاسگزارم حاجی محمودی بزرگوار، همیشه همراه برنامه بدون خط‌خوردگی بودید. انشالله وعده دیدار ما روز قدس در راهپیمایی های بزرگ روز قدس در سراسر دنیا.
ممنون و متشکرم.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
از شماره تلفن 0912-0422 برامون پیامک فرستادن و نوشتن که با حمایت از مردم فلسطین در شبکه‌های اجتماعی صدای اونها خواهیم بود. آقای مهدی از پردیس به شما هم سلام میکنیم. ممنونم از لطفتون به برنامه بدون خط‌خوردگی و از ما خواستید که بیشتر صدای مردم باشیم، مخصوصا در موضوعات اقتصادی. انشالله که بتونیم در حقیقت این موضوع رو پیگیری بکنیم و در سال جدید در برنامه بدون خط‌خوردگی بیشتر به این موضوع بپردازیم. ساعت 19:26 و سپاسگزاریم که همچنان همراه برنامه بدون خط‌خوردگی هستی تا حوالی ساعت 20. اما موضوع بعدی برنامه امشب مدیریت صحیح جاده ها برای نوروز هست و افتخار داریم میزبان تلفنی جناب سرهنگ احمد شیرانی، رئیس محترم مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور انتظامی کشور باشیم. جناب سرهنگ شیرانی سلام و شبتون بخیر. خدا قوت.
سلام و وقت بخیر خدمت بینوالی و شنوندگان عزیز این برنامه.
زنده باشید. سپاسگزارم از فرصتی که برنامه بدون خط‌خوردگی دادید. روزها و شبهای پرکاری رو در پیش دارید. خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون. خب چه ظرفیت‌هایی در جاده ها برای سفرهای ایمن تدارک دیده شده و شرایط فعلی جاده های کشور رو اگر ممکنه برای ما تشریح بفرمایید؟
با توجه این که پیش بینی شده برای سفرهای نوروزی امسال هم روند افزایشی کماکان ادامه داشته باشه، تحلیل الگوهای سفر سالهای گذشته ایام نوروز در دستور کار قرار گرفت.
بله.
و به جهت هماهنگی بیشتر بین پلیس راه و پلیس راه و همچنین سایر سازمانهای خدماتی و امدادی در طرح نوروزی مانند سازمان هلال احمر، اورژانس، در واقع سازمان راهداری، امداد خودروها و سایر سازمان‌های مرتبط در روز 20 اسفند ماه یک همایشی برگزار کردیم و در واقع در یک رزمایش همه تیم‌های عملیاتی به عنوان نمایندگی از سازمان‌ها شرکت کردند که هم‌افزایی بیشتری برای مأموریت ایام نوروز داشته باشیم. خب این خیلی به ما کمک کرد به جهت اینکه مرکز مدیریت وضعیت راه‌ها در پلیس راه در واقع ارتباط مستقیم داره با مرکز مدیریت راه‌ها در سازمان راهداری، همچنین با سالن فوریت‌ها در اورژانس در هلال احمر یک ارتباط مستقیمی داریم. اگر چنانچه موارد خاصی پیش بیاد، حوادثی پیش بیاد، حالا حوادث طبیعی مانند همین بارندگی و خشکسالی که اعلام شده و سایر حوادث جاده‌ای، در ارتباط با امدادرسانی سریع و به موقع با هماهنگی همه سازمان‌ها این پل ارتباطی میتونه به ما خیلی کمک کنه. برای امسال هم 87,000 نفر نیروهایی که مربوط به پلیس راه هستند و سایر سازمان‌های خدماتی امدادی در طرح نوروز در جاده‌ها مستقر شدند و نحوه استقرارشون به این صورت است که سعی کردیم در فواصل متناسب با طول مسیر جاده استقرار پیدا کنن که بتونن در کوتاه‌ترین مدت به محل حادثه برسن. ضمن اینکه نظارت‌ها بر جاده‌ها از طریق دوربین‌های نظارتی و دوربین‌های منصوبه در جاده‌ها، اعلام تیم‌های گشتی هم کماکان برقرار هست. در جاده هایی که کمبود دوربین های نظارتی داریم سعی کردیم از پهپادها استفاده کنیم که این پهپادها وضعیت